عرض سلام خدمت همه عزیزان. به درستی که خدا بس است بنده را. اول گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه مردمی که پای این مملکت جونشون رو دادن از سالهای پیش تا شهدای جنگ اخیر، به ویژه شهدای مظلوم مینا. به نام حضرت دوست که هرچه داریم خود اوست. خب سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. به رسم ادب خودم رو یک کوچولو معرفی کنم. من علیرضا برزگر هستم، کوچ و مشاور سیستم سازی فروش و مدرس دوره‌های سازمانی. کوچینگ رو از آکادمی بین‌المللی ایمپکت یاد گرفتم. یه سری دوره‌های دیگه هم رفتم دیدم جاهای مختلف. نیاز نیست حالا خیلی دربارش صحبت کنیم. یه سری کارا هم کردم توی حوزه فروش، مارکتینگ و کسب و کار. ایونت برگزار کردم، مشاور سری کسب و کارها بودم. افتخار داشتم تقریبا با حدود 50 تا بیزینس به شکل کوچیک و بزرگ همکاری داشته باشم در قالب‌های مختلف تو این چند سال. حالا یه QR کدی هم اونجا هست که نمیتونید اسکنش کنید ولش کنید، رزومه‌ام کامل توی سایت هست. به 15مین نشست اقیانوس خیلی خوش اومدین. نشست‌های اقیانوس جایی هست برای یادگیری، شبکه سازی و تبادل تجربه. در بیزنس و در فروش ارتباط برقرار کردن مقدم بر هر چیزیه. یعنی ما همیشه توی کلاس‌های فروش میگیم که فروش بر بستر اعتماد هست و اعتماد بر بستر ارتباط هست. یعنی تا زمانی که شما با کسی ارتباط برقرار نکنی، ارتباطت مؤثر نشه، ارتباط خوبی نداشته باشی، اعتماد شکل نمیگیره و تا زمانی که اعتماد هم نباشه فروش اتفاق نمیفت. خب توی این نشست اقیانوس میخوایم با هم دیگه هماندیشی داشته باشیم درباره فروش در دوران جنگ. جنگ هم یه مدل بحرانه و ما میخوایم ببینیم که در گام اول چه تغییر رفتاری توی مشتری‌ها اتفاق میفته. این تغییر رفتاری که میخوایم اینجا با هم دیگه مرور کنیم توی خود مدیر عامل هم میفته. یعنی ماهایی که صاحب کسب و کار هستیم این اتفاقات برای ما هم میفته که دربارش با همدیگه حتما گفتگو میکنیم. اولین اتفاقی که معمولا میفته اینه که ما آدما وقتی که با یک بحرانی مواجه میشیم مثل جنگ، ذهنمون وارد حالت بقا میشه. حالت بقا از 3 زیر حالت فایت، فلایت و فریز تشکیل شده که دربارش حالا من یک کوچولو توضیح میدم و مثال میزنیم. شما کاری که میتونید بکنید اینه که وقتی این چند تا اسلاید مقدماتی رو من تقدیمتون میکنم اینا رو به خودتون چک کنید. ببینید وضعیت خودتون تو این اوضاع چجوری بوده، توی کدوم یکی از اینا گیر کردین. و گام دوم با مشتریاتون چکش کنید که مشتریان شما هم احتمالاً توی حالتا گیر میکنن. و اتفاقاً حواستون باشه که مشتریتون رو با خودتون مقایسه نکنید. مثلا شما الان توی شرایط بحرانی پشدید اومدید یک ایونت آموزشی و هماندیشانه. خیلی از مردم این مدلی فکر نمی کنن. مثلا نیازی نیست، چرا بریم یاد بگیریم، چرا بریم شبکه سازی بکنیم، دیگه بدبخت شدیم. حالا بعد مثالاشو میزنم که چه اتفاقاتی میفته. پس یه وقتی گول این قضیه رو نخوریم که اگر خودمون حالت خاصی از اینها برای اون اتفاق نیفتاده پس برای جامعه و مشتریان هم نمیفته. توی نکته اول اگه بخوایم درباره اون حالت اول بقا که فایت هست صحبت بکنیم، حالت فایت میگه چی؟ یه جورایی تصمیم گیری عجولانه احساسیه. ما آدم ها وقتی که در شرایط بحران قرار میگیریم، با شوک مواجه میشیم، یکی از اتفاقاتمون برای حالت بقا فایته. یعنی خیلی سریع ضرب العجل یه کاری بکنیم. مثل اینکه میگن اجدادمون قبلا وقتی که از غار می اومدن بیرون و احیانا مثلا خطری تهدیدشون میکرده حمله میکردن، میجنگیدن، سریع اونو میکشتن که آسیب نبینن. این یکی از حالتهای بقا هست که فایت هست. حالا من مدیر عامل توی حالت فایت چه اتفاقی برام میفته؟ توی بیزینس هم چی کار میکنم؟ میخوام خیلی سریع یه کاری بکنم دیگه. اتفاقی که افتاد و خیلی از مدیران کسب و کار دچار شدن این بود که خیلی ضرب العجل به هدف مدیریت هزینه خیلی از هزینه هاشون رو استوب کردن. هزینه مارکتینگ صفر، تبلیغات صفر، دیگه اصلا نیازی نیست هیچ جا تبلیغی بکنیم، همه چیز یهو قفل میشه، صفر میشه، که این کار اشتباهه. ما باید مدیریت هزینه کنیم در دوران جنگ و در بحران ها، ولی نه اینکه شیر فلکر رو از سر کوچه یا دم در ببندیم کامل. پس یه وقتایی ما به دلیل اینکه از هیجان خیلی بالایی برخوردار میشیم، احساساتمون خیلی فعال میشه، مثل مثلا استرس، مثل خشم، مثل ترس. این قسمت هایر کورتکس ما اصلا دیسیبل میشه دیگه، اصلا ما دیگه نمیتونیم منطقی فکر بکنیم. البته خیلی هامون هم اگر اینجوری شدیم قرار نیست به جنگش بریم، ما این جزء واقعیتمونه، چون ما انسانیم. خیلی خوش اومدیم. ما انسانیم. اتفاقا اگر کسی اینجوری کلا نمیشه، بعد بره به روانپزشک مراجعه کنه، بگه من تو دوران جنگ اصلا هیچیم نشده، خب شاید دچار یخزدگی احساسی. پس یکی از اتفاقاتی که میفته در حالت بقا توی قسمت فایتش اینه، تصمیم گیری عجولانه. تصمیم گیری عجولانه مشتریان چیکار میکنن؟ مشتری ها توی شرایطی که متوجه میشن اولین موشک خورده، اول صف بنزین که باکشون رو یه 5 لیتری دیگه جا داره پرش کنن، بعدش صف هایپر که کنسرو و اینا رو بخرن زیاد، احتمالاً دیگه تموم شد، دیگه رفتیم تا 6 ماه یک سال که هیچی نباشه. و شنیدم که توی جنگ اخیر، نمیدونم حالا جنگ 12 روزه بود یا همین جنگه، یکی بهم گفت که من یکی رو میشناسم رفته 10 میلیون داده زغال خریده بود. حالا یه کمیشو برای قلیون استفاده میکنی، بقیه‌شو میخوای چیکار کنی؟ خب آقا گازو دارن میزنن، گاز قطع میشه، پخت و پز نداریم، گرما نیست. بعد دیدیم هیچ اتفاقی این مدلی هم نیفتاد و کلی هزینه اضافه کردیم. حالا من مدیر کسب و کارم باز همینم، یهو یه جایی هزینه اضافه میکنم، یهو یه جایی شیرفلکه کلن همه هزینه ها رو میبندم و بعد حالتهای دیگه بقا رو هم تجربه میکنم. یه حالت دیگه حالت لاس اورژن یا گریز از ضرره. راستی یادم رفت تشکر کنم از مهسای عزیز به خاطر گل خیلی خوشگلش، لطفا یه تشویقی کنید. مرسی. گلی از خودمونه. مرسی. خب توی حالت گریز از ضرر چی؟
دوستم تقلب بهتون که بگم آمدتون گل نبود.
آه زندش. مرسی. سلامت باشی. توی حالت گریز از ضرر، یعنی حالت فلایت که اتفاق میفته، بعضی وقتا مشتری ها این سواله براشون به وجود میاد که من اگه پولم رو خرج کنم بعد بهش نیاز داشتم چی کار کنم؟ بلش کن، بذار اینو نخرم، اونو نخرم، اونو نخرم. مدیر عامل هم همینه دیگه، میگه ولش کن، اگر الان بخوایم پول بدیم فلان جا تبلیغات کنیم، اگه بخوایم یه اسمسی برای مشتریامون بفرستیم، اگه من این کارمندا رو همه رو نفرستم نره خونه هاشون، بعدش چی کار کنم؟ پس بذار همه رو بفرستم بره، تعدیل نیرو بکنم، مارکتینگم رو ببندم، فروشم رو تعطیل کنم، تو ببینیم چی میشه. آقای دانیل کالمن یه نظریه داره به اسم نظریه چشمنداز یا پراسپکت تئوری. میگه چی؟ میگه معمولاً ضرر تقریباً دو برابر شدیدتر از سود احساس میشه. خب به خاطر همینه که توی فروش میگیم اگر که میخوای بفروشی، تو میتونی دست بذاری روی این که مشتری از خرید محصول تو چه سودی میبره، یا دست بذاری روی این که مشتری اگه اینو نخره چه ضرری میکنه. میگه این دومیه دو برابر بیشتر احساساتش رو فعال میکنه، پس به همین خاطر احتمال فروش میره بالا. حالا همین اتفاق برای من مدیر کسب و کار و برای مشتریامون هم اتفاق میفته. میترسه دیگه از بحران یا از جنگ میترسه، چون ترسیده حالا این ترس خیلی زیاد کار میکنه، اونو خیلی هول میده که بخواد تصمیم بگیره یه سری رفتارهای عجیب غریب داشته باشه. اینم یه حالت دیگه از حالت بقا. و یه حالت دیگه که حالت فریز هست، دوچاره فلج تصمیم گیری میشیم و مشتریامون دوچاره فلج تصمیم گیری میشن. چجوری این اتفاق میفته؟ معمولا صبر میکنیم ببینیم چی میشه، حالا یه کمی دیگه صبر کنیم ببینیم چی میشه، احتمالا بابا این جنگ یه هفته بیشتر طول نمیکشه، حالا خیلی طول بکشه 12 روز مثل جنگ قبلی دیگه، همون 12 روزه تموم شد، نه دیگه سر 2 هفته تمومه، صبر کنیم این جنگ تموم میشه. هی صبر میکنیم ببینیم ای بابا 1 ماه شده هنوز جنگ که داره ادامه پیدا میکنه، نه گفتن این جنگ 2 هفته بیشتر 1 ماه بیشتر نیست، نهایتاً 45 روزه تموم میشه. نه اصلا من شنیدم که رئیس جمهور آمریکا 60 روز بیشتر فرصت نداره بخواد یه جنگی رو کش بده، باید بره بعداً اجازه بگیره که 30 روز دیگه تمدیدش کنه، این سر 2 ماه تمومه. صبر میکنیم صبر میکنیم صبر میکنیم و کاری نمیکنیم، و اون موقع هست که اونهایی که از این حالت زودتر خارج میشن که حالا نمودارشو بهتون نشون میدم، میان سهم بازار ما رو میگیرن، مشتری ها میرن سمت اونا. همین جور که الان مثلا یه عده بعد از این که دیگه اینترنت قطع شد روی کوچ کردن به بله گارد داشتن دیگه، یا به همه پلتفرم های داخلی، و بعد میبینی رقبا تو همین بله شروع کردن دارن کار میکنن میفروشن، سهم بازار شما رو هم گرفتن. چرا دوچاره فلج تصمیم گیری میشیم، من مدیر عامل یا من مشتری؟ یکی از دلایلش اینه که میترسم اشتباه بکنم، نکنه یه وقتی یه تصمیم اشتباهی بگیرم. یه وقتای اینه که میخوام بهترین راهکار رو پیدا کنم انجام بدم، یعنی دنبال بهترین راهکارم، تو این قضیه گیر میفتم. یه وقتای تحلیل بیش از حد میکنم، بیش از حد دارم چک میکنم که آقا این چی شد اون چی شد، این چی میشه اون چی میشه، همه چیزو انقدر تحلیل میکنم که خودم تحلیل میرم دیگه، هیچ کاری نمیکنم. همه اینها و امثال اینها باعث میشه که من دچار فلج تصمیم گیری بشم و کاری نکنم. یکی دیگه از اتفاقاتی که برای مدیران و مشتریان میفته، من چرا هی میگم مدیران، چون شماها بیزنسمنید دیگه، صاحب یک کسب و کاری بالاخره هستید، شما اول باید بدونید خودتون در چه وضعی هستید. ما اول باید بدونیم خودمون چمونه، خودمون از یه شرایط خاصی نجات بدیم، بعد حالا بریم یه کاری بکنیم. دچار اضافه بار ذهنی میشیم تو این شرایط. اضافه بار ذهنی یعنی چی؟ یعنی اینکه به صورت لحظه‌ای تمام کانال‌های خبری رو چک می‌کنم. یعنی انقدری که شاید من در جریان جزئیات هواپیماهای آمریکا تو منطقه هستم، مثلا چه می‌دونم مثلا سردار موسوی نیست، انقدر من خبر دارم کی به کیه چی به چیه. وقتی این خبرها رو زیاد دنبال می‌کنم باعث میشه اضافه بار ذهنی برای من ایجاد بشه، و این اضافه بار ذهنیه منجر به خستگی ذهن میشه. دیگه نمیتونم کاری بکنم، چون 1 ساعت وقت داشتم به چرخم توی شبکه‌های اجتماعی یا تو کانال‌ها، همش که داشتم اخبار رو میخوندم، اونم چه اخباری، اخبار جنگ، و حالا دیگه بعد از 1 ساعت خستم دیگه، میخواستم یه کاری بکنم، خستم، پاشم برم یه خستگی بخورم، یه خستگی در کنیم، یه چایی بخوریم، یه کمی از این حالت در بیام، یه خورده انرژی میگیرم، دوباره میافتم تو همین لوپه. یه نکته دیگه، دوچار فاجعه سازی و خطای تعمیم میشیم. در اصل بیشترین حجم حمله تو این جنگ کجا بود؟ تهران. یعنی تهران رو بد میزدن، شیراز هم یه چند جایی رو زدن، یه مراکز نظامی رو بیشتر زدن، یه جاهای مسکونی هم خورد تو شیراز. اگر قطع شدن اینترنت رو بذاریم کنار، ما نباید شرایطمون رو عین تهران ببینیم، میان فاجعه درست میکنیم از یک جنگ. یک جنگ رو باید به اندازه خودش ببینیم. آقا اینترنت قطع شده، خب هم ما قطعیم هم تهران قطعه هم بقیه شهرها. مردم تو شوکن، خب اونام تو شوکن، ما هم تو شوکیم، ولی میبینی جریان زندگی مثلا تو شیراز خیلی بهتر داره میچرخه با وجود همین شرایط. میبینی مردم تو خیابون میرن میان، شب عید تو خیابون شلوغ بوده، داشتن یه چیزایی میخریدن. میبینی یه سری رستوران ها آدم ها دارن میرن غذا میخورن، بابا دارن موشک میزنن، شما رفتی رستوران؟ پس میبینی این جریان زندگی تو شیراز داره اتفاق میفته. پس نباید تعمیمش بدیم اون اتفاق وحشتناک مثلا در تهران رو به کل کشور. و یه خطای تعمیم دیگه که اتفاق میفته اینه که ما گاهی یک مشکلی رو، یک بدبیاری رو تعمیم میدیم به زمان و به همه جنبه ها. زمانش میشه چی؟ میشه این که دیگه بدبخت شدیم، دیگه جوونیم رفت، من دیگه تا آخر عمر هیچ وقت روی خوش نخواهم دید. تعمیم به زمان و تعمیم به جنبه های مختلف. مثلا الان ما در مسئله اقتصادی دچار مشکلیم. حالا حداقل ماها تا جایی که اگر اشتباه نکنم احتمالاً از نظر بحث سلامتی جسمانی آسیب از این جنگ ندیدیم، یعنی ترکش نخوردیم. حالا از نظر روانی شاید یه کوچولو ریختیم به هم که بخشش هم خودمون رو می‌ریزیم به هم، ولی میخوام بگم آقا فعلا جنبه اقتصادی مونه، خانوادهمون که از دست ندادیم، خیلی هامون سلامت جسمیمونه که از دست ندادیم، پس تعمیمش ندیم به جنبه‌های مختلف. آقای مارتین سلیگمن میاد همینو میگه، این جدول رو به ما میده، میگه آقا توی بدبیاریاتون حواستون باشه که تعمیم به زمان و همه جنبه ها ندید. چی کار کنیم که از این خطای در بیایم؟ میگه اول میگه اول وقتی که دارید دائمی نگاش میکنید این ردیف بالا، سعی کنید بیاید پایین، موقتی نگاش کنید. جنگ 8 سالمون هم تموم شد دیگه، بالاخره بعدش یه سری اتفاقات مثبتی افتاد، این جنگ هم تموم میشه حالا اگر موشک نخوریم و زنده باشیم. ولی میگه آقا تعمیمش نده به کل زمان، بیا پایین. و توی حالت دیگه میگه اگر توی همه جنبه ها داری میبینیش، بیارش این ور، بیارش توی یه جنبه خاص، بیارش توی این نقطه، این خونه. این خونه میشه موقتی دیدن اون اتفاق و یک جنبه دیدن اون اتفاق، که اصطلاحاً بهش میگن خوشبین ها اینجا هستن، خوشبین های واقعی ها، خوشبین هایی که غیر واقعی میبینن یا تو هپروتن. نه، ما باید یاد بگیریم خوشبینی رو. اینم پس کمک میکنه که ما یه خورده بتونیم خودمونو بهتر مدیریت کنیم. خانم کوبلر‌راس هم یه چیزی میگه، اینم خیلی جالبه، اینم ببینیم. میگه وقتی یه اتفاق میفته، مثلا جنگ شروع میشه، مثلا اینترنت قطع میشه، اول این ابتدای نموداریم دیگه، اینجا هستیم که تو شوک و انکاریم. میگه که نه شاید هم قطع نشده، این احتمالا اینترنت من جواب نمیده. هم تو مطمئنی بابا این خبره، این کانال خبری خبر فیک هم زیاد میذارن. همین هفته پیش گفتن بندر عباس فلان جا رو زدن، بعد فهمیدیم کپسول منفجر شده، جنگ نشده، آمریکا حمله نکرده. اول انکارش میکنیم، تو شوکیم. خب وقتی از این شوکه میگه در میای، یواش یواش داره بهره وریت میفته، حالا دیگه میره توی حالت خشم، عصبانی میشی، ناراحت میشی، چرا اینترنت قطع کردن؟ چرا جنگ شد؟ یه خورده ناراحتیت زیاد میشه، این خشمت زیاد میشه، بهره وریت میفته، میای میرسی تو مرحله چانه‌زنی، میگه اسمشو. یعنی چی؟ یعنی میگه که خب بابا حداقل اینترنتو نبندین، حالا جنگ شده که شده، چرا اینترنتو میبندین؟ نمیشه حالا اینترنتو باز کنین؟ یه خورده شروع میکنه به چانه زدن. دور از جون، اگر عزیزی رو از دست بدیم نمودارش هم همینه، چون این دقیقاً به خاطر مرگ اینو گفته این خانم راس. مثلا وقتی میرسه تو حالت چانه زنی، مثل اینه که انگار اون حجم از احساساتی که داره تجربه میکنه رو میاره توی حالتی که یه کاری کنیم این عزیزه برگرده، شاید زنده بشه، شاید ببریمش بیمارستان، از این حالت کما درش بیاره. نه اصلا این تو کما هست، هی میاد پایین تا جایی که بهره‌وری حسابی میفته، میرسی به حالت افسردگی. خیلی دیگه دپرس میشی. و نکته طلایی از اینجا به بعد شروع میشه. میگه اگر که از این دره رد شدی، رسیدی به پذیرش، حالا مسیرت دوباره شروع میشه، دوباره بهره‌وریت میاد بالا، میتونی ادامه بدی. پس خیلی مهمه که ما هم به عنوان مدیران کسب و کار بدونیم وضعیتمون کجای این نموداره. من الان چی رو دارم تجربه میکنم؟ تو کدوم نقطه هستم؟ اگر قرار تغییر استراتژی بدیم، قبلش باید چه اتفاقی بیفته؟ تغییر ذهنیت دیگه. آقا ما الان شرایط جنگی هستیم، باید بازی رو عوض کنیم، باید استراتژیمون رو تغییر بدیم، یه جوری دیگه بفروشیم، یه جوری دیگه مارکتینگ کنیم. میگه اگه میخوای استراتژی رو تغییر بدی، قبلش باید ذهنیت تغییر کرده باشه. حالا اگه میخوای ذهنیتت هم تغییر بدی، اول با پذیرش اتفاق بیفت. آقا شما بپذیر ما در شرایط جنگی هستیم، بپذیر اینترنت قطع و معلومه چه اتفاقی بیفته، بپذیر که فعلا مثلا به اینستاگرام اگر خیلی یا فقط از اینستا درآمد داشتن فعلا دسترسی نیست. حالا شما هر چقدر میخوای فحش بده، این فحشه که اینستا رو باز نمیکنه، که فقط حال خودت رو بدتر میکنه. به پذیرش میرسیم، اوکی این چند تا راه ورودیم بسته شده، این پذیرش، حالا چی کار کنیم؟ آها، حالا تازه بیا با هم حرف بزنیم، شروع کنیم به پیدا کردن استراتژی هایی که میتونه به ما کمک بده که بتونیم زنده بمانیم. تا اینجا کامنتی هست؟ اوکی. این نشست رو یک کوچولو متفاوت از بقیه نشست ها برگزار کردم، اومدم یه خورده اول خودم درس ها رو بدم بذارم کنار، بعد بشینیم با هم حرف بزنیم. نمیدونم تهش چی میشه البته، ولی خب چون معمولا دنبال امتحان کردن روش های جدیدم، ببینیم چی از توش در میاد. یعنی آخرش دیگه من هیچ اسلایدی ندارم که ارائه بدم، شما با حرف بزنید که دیگه تا هفت بکشونیم بحثو. دکتر شریعتی بچه یه دعای قشنگی داره، میگه چی؟ میگه پروردگارا به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. آقا دست من نیست پروردگارا، من اینستا رو نمیتوانم باز کنم، کمکم کن بپذیرم اینو، و شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم تغییر بدم. شهامت رفتن به روبیکا رو به من بده. البته روبیکا بهتره بری بله. و بینشی تا تفاوت این دو را بدانم. خب حالا بیام سراغ این که اوکی در دوران جنگ چی کار بکنیم، چجوری بفروشیم. یه چند تا تکنیکی که اینجا میگم یه جاهایش دیگه احتمالا اگر کامنت داشتید کمک بدید، مخصوصا بچه‌هایی که تست کردید یه سری چیزها رو، تجربه کردید. مثلا میدونم محمد حسین رنجبری رفته یه سری کانال‌ها رو تست کرده، پول ریخته توی کمپین‌های این پلتفرم‌های ایرانی و یه سری نتایجی هم از توش در آورد. اولین کاری که ما در شرایط جنگی باید بکنیم اینه که حالت پاور سیوینگ بیزینسمون رو فعال کنیم. دیدید تو آیفون وقتی که شارژ میرسه 20% پاور سیوینگ فعال میشه چه اتفاقی برای گوشی میفته؟ اونا که آی او اس دارن. خب اینم چیزی یادتون هست از این حالت، اونا که آی او اس دارن. مثلا وقتی بین برنامه ها میخوای تغییر کنی، حالت خیلی نرم یا اسموت رد نمیشه، یه خورده مثلا با گیر رد میشه. یه سری چیزای خوشگل رو غیر فعال میکنه. حالا آفرین، تجملات رو میگیره ولی ضروریات رو حفظ میکنه. بیزینس هم همینه. اولین مرحله اینه که تجملات بیزینس رو پیدا کنیم و جلوش رو بگیریم، نه جلوی کارهای ضروری رو بگیریم، نه ای که همون اول سری همه رو تعدیل بکنیم، نه ای که همون اول کل بودجه تبلیغات رو صفر بکنیم. نه، اون کارهایی که داشتیم برای خوشکلاسیون بیزینسمون میکردیم و فعلا نگه داریم، هزینه ها رو فعلا نگه داریم که من بتونم تا 3 الی 6 ماه آینده زنده بمانم وارد حالت بقا بشه بیزینس من. حالا بعضی ها میگن که تو تحلیل های بیزینسی میگن که شما باید سیستم بیزینست رو جوری بچینی که بتونی تا 3-6 ماه آینده هزینه های ثابت و جاری بیزینست رو بدی اگر هیچی فروش نداشتی. این چیزیه که گفته میشه، هرچند که من خودم قلبن و عمیقاً 100% قبولش ندارم. یه چیزی توی سیستم فروش من بهش رسیدم اینه که آقا شما مثلا چند تا ت وجود داره. حالا توی اون پادکستی محمد حسین داشتیم هم گفتم آقا مثلا شما اولش باید یه تحلیلی بکنی دیگه بازار رو بفهمی چی به چیه، بعدش باید بیای تمرکز کنی روی چیز خاص، همون نیچ مارکتی که دربارش حرف می‌زدی. بعد از این تمرکز تکرار دیگه، بعد اینقدر تکرار بکنی این کار خوبه که نتیجه بده. بعد وقتی تو مرحله نتیجه میرسیم یه ته گم شده ای هست که توی مباحث بیزینسی معمولا نمی گنجه. چرا؟ چون که در مباحث دنیایی نمی گنجه و اونم توکله. قدیمی های ما، حاجی بازاری های قدیم ما، یکی از علت هایی که بیزینس داشتن و انگار حالشون هم خیلی بهتر از ما بود این بود که می اومد همه استراتژی ها رو میچید، تلاش هاشو میکرد، آخرش میگفت هرچی دیگه خدا میخواد بهم روزی بده. ولی اون جایی که ما اصلا به نظر من اون جایی که بحث 3 ماه و 6 ماه مطرح شده در دنیا پیچیده سر این قضیه، ریشه اصلیش به نظر من، این رو از رو مطالعه نمیگم، نظر شخصی من، ریشه اصلیش از ترسه. یعنی من میترسم که در 3 ماه آینده هیچ فروشی نخواهم داشت، پس یه پول نون ماست 3 ماهی بذارم کنار. در صورتی که میگم اون قضیه اعتقادیه که میگم، میگه آقا اوس کریم که گفته ببین تو اگه خواستی بمیریم این لقمه آخری اگه روزیت باشه بهت میدم، بعد جونتو میگیرم. میگه اتفاقا من حالا این که مطرحش میکنم تو مباحث بیزینسی و فروش کجا برای خودم کار میکنه، حالا ممکنه بعضیا هم قبول داشته باشن، برای یه عده‌ای هم کار کنه جواب بده، من به نتیجه‌ام رسیدم اینه که تو اگه بتونی این ترسی که بعضی وقتا فلجت میکنه اینو بذاری کنار. چجوری ترس رو بذارم کنار؟ میگم نگاه کن، خدا به من گفته من روزی تو میدم، این یه قانون. یه قانون دیگه هم گفته، خدا گفته تو پاشو یه کاری کن منم واسه یه کاری میکنم. اینم دوتا قانون و قانون طبیعت هم هست. یعنی هر کسی که تو این دنیا پاشه یه کاری بکنه یه نتیجه میاد براش، اصلا میخوای مسلمون باش، مسیحی باش، کافر باش. خدا گفته من این قانون رو گذاشتم برای همتون. این دوتا قانونه به من یه امیدی میده ته دلم که به جای اینکه بشینم گریه بکنم، بشینم زانوی غم بغل بگیرم، تو اون دره افسردگی گیر کنم، حتی اگر پول نون و ماست 3 ماه بعدم هم ندارم، یعنی دارم بدترین حالت رو میگم، این دوتا قانونه از اون دره منو گذر میده. میگم آقا گفته این پس یا علی پشو یه کارایی بکن، بعد یواش یواش میبینی نتیجهش هم میگیری. نکته مهم در دوران جنگ و در دوران بحران اینه که آقا همچنان حضور فعال داشته باشیم. منی که دارم این جمله رو میگم، خودم از جمله کسایی بودم که در روزهای اول جنگ، در 1-2 هفته اول جنگ کامل استوب بودم دیگه. تنها کاری که میکردم چک کردن کانال خبری بود، هیچ کار دیگه تقریبا نمیکردم، به جز حالا اون چند تا مشتری که متعهد بودم برم کمکشون، برم توی بیزینسشون سر بحث سیستم فروش یه کارایی بکنیم، که حالم هم خیلی بد بود وقتی میرفتم. ولی بعد از اون درهه که رد شدم به یه پذیرش اولیه رسیدم و این هیجان و احساساتی که تجربه میکردم یه کمی برام، دیدی برام اون یه خورده انگار حالا عادی نمیشه، یه خورده از اون شدت کم میشه دیگه، حالا میشه فکر کرد. شروع کردم، من کانال بله نداشتم، خب اشتباه کرده بودم، همه تخم و مرغامو رو اینستا چیده بودم، حالا اینستا من تازه خیلی فالوور نداره، ولی من نشست 18 اسفندم و نشست اقیانوس 15 که میخواستم برگزار کنم، حتی چند نفرم ثبت نام کردم، رو اینستا برنامه داشتم که تبلیغ کنم که بیان. بعدش که دیگه داشتیم ثبت نام میکردیم، جنگ شده، همه چی رفت رو هوا، تا اینکه کی تصمیم گرفتم این نشست رو برگزار کنم؟ 6 روز پیش. با خودم گفتم که آقا نگاه کن، خب پشت یه کاری بکن دیگه بسته، الان دسترسی نداری به آدم ها که انگار داری. چجوری؟ استوری های توی بعلم 250 تا 300 تا ویو میخورد. دیدم که اینقدر ویو داره میخوره. یه کانال هم زدم توی چند روز رسید به مثلا 90 خورده عضو بدون هیچ تبلیغی، همینجوری شبکه افرادی که میشناختم. گفتم پس پاشو دیگه. بعد به یه طریقی تونستم یه واسطه یه کاری بکنم که هاستم چون خارج از کشور بود تو سایتم، یه بکاپی گرفتیم، هاست اونو تحویل دادم، یه هاست ایران گرفتم، سایتم هم فعال شد. گفتم خب اوکی، یه سایته که هست، اگه بخوام کاری روش بکنم، بله هم که فعلا هست، دیگه چی کار میتونم بکنم؟ اه من ایونت حضوری میذاشتم قبل از جنگ، یادم رفته. خب حضوری جمع شیم، بذار یه ایونت رو بذار ببینیم چند نفر میاد. آقا 10 نفر اومد، 10 نفر بشینیم با هم حرف بزنیم دیگه. همین که 10 نفر دیگر رو ببینم، همین که میبینمشون انرژی میگیرم، نمیدونم حالا بقیه هم ازم انرژی میگیرن یا نه. پس حضور فعال باید داشته باشیم تو جاهایی که میشه. الان تماس تلفنی فعاله، یعنی میشه به مشتریامون، اونایی که جنس مشتریاتون یه جوریه که میشه تماس گرفت، میشه تماس گرفت، تلفن برقراره، میشه پیامک داد. حتی اون چند روز چند هفته گذشته که هنوز پیامک های تبلیغاتی باز نشده بود، اسمس خط به خط میرفت دیگه. من از خط افراد اسمس میگرفتم، یعنی دیدم بیزینسه داره با شماره موبایل خودش اسمس میده به مشتریاش. گفتم دمت گرم. وبسایت، وبسایت هایی که هاستشون ایران فعاله دیگه، دارن کار میکنن، میفروشن، روش همه کاری میشه کرد. شبکه های داخلی هم که فعال، چند تا پلتفرم داخلی داریم، حالا میشه بهترینش رو انتخاب کرد، با همین داغونیش یه کاری کرد. بالاخره الان توی دیوار میشه فروخت، تو آپارات میشه ویدیو گذاشت، توی بله میشه پست و استوری و امثال اینا گذاشت، لینک گذاشت، چیزی فروخت، خیلی کارا میشه کرد دیگه. ولی زمانی میتونیم کارا رو بکنیم که از اون موانع ذهنی که قبلش با هم صحبت کردیم گذر بکنیم. حفظ مشتریان فعلی با چنگ و دندان. وقتی دوران جنگ قرار میگیریم، مشتریانی که داریم، همون 5 نفر، همون 50 نفر، همون 500 نفر شماره‌ای که داریم رو باید با چنگ و دندون نگه داریم. هر جوری شده باشون حرف بزنیم، تماس بگیریم، اول همدلی کنیم، بعدش حالا یه دو سه تا تکنیکی دیگه که میگم که تو دوران جنگ باید استفاده کنیم، اونا رو تست کنیم ببینیم نتیجه میده یا نه. باید پیام مارکتینگیمون رو تغییر بدیم در دوران بحران و جنگ. بر اساس چی؟ بر اساس شرایط و نیاز مشتری. یعنی اگه تا دیروز میگفتی که یه جمله تبلیغاتی میذاشتی، یه کال تو اکشن خیلی خاصی داشتی، تو شرایط جنگ شاید این جواب نده الان. باید تغییرش بدی. شاید محصولتو تغییر ندادی، ولی باید پیام مارکتینگیت رو تغییر بدی. باید درباره مثلا امنیت بیشتر با آدم ها حرف بزنی، چون ذهن آدم ها رفته در حالت بقا. ببین محصولت کجاش به امنیت وصل میشه. آقای نمیدونم حالا از همین مارتین سلیگمنه یا یه کسی دیگه، جزئیاتش یادم نیست، نیازهای اساسی بشر رو کی گفته؟ کسی میدونه؟ هرم مازلو؟ نه یکی دیگه هست میگه مثلا بقا، ویلیام گلاسر، مرسی. ویلیام گلاسر یه جدولی ازش من توی دوره هام دارم. ما یه متدی تو فروش داریم به اسم FAB، FAB، Feature Advantage Benefit. میگه وقتی میخوای محصول رو پرزنت کنی، انقدر به فیچرش گیر نده. مثلا نگو این ریموت مثلا بدنش سیلیکونیه، شاسیاش نمیدونم ساخت ایتالیا است. این فیچرهاشو ول کن، بنفیتو بگو. بگو به چه دردی میخوره. میگه مدرس، میخوای سر کلاس راحت بچرخی، اسلایدر رو جلو عقب بکنی، هی نخوای بیای پای لپتاپت؟ میخوای سر کلاس یکی مثلا خوابش برد، لیزر بنزید چشش مثلا بیدارش کنی؟ میخوای یه جوری باشه دستت عرق نکنه وسط کلاس؟ بیا اینو بخر. ببین میگم متد فب. حالا ما برای که فب رو به فروشنده ها یاد بدیم که چه جوری پرزنت کنید که اثرگذار باشه که بفروشه، از این آقای ویلیام گلاسر یه تقلبی گرفتیم. اومدیم اون جدوله، اومده چیکار کرده؟ گفته ببین انسان‌ها مثلا 5 تا نیاز اساسی دارن، مثلا امنیت، مثلا بقا. بعد اومده گفته تو بحث امنیت یه سری کلید واژه زیر مجموعهش هست، از این زیر مجموعه های امنیت تو استفاده کن، وصلش کن به پروداکتت. و بعد تو پرزنتت ازش استفاده کن. الان تو شرایط بحران و جنگ هم همینه دیگه، آدم ها دنبال امنیت بیشترن، آدم ها دنبال ریسک کمترن، آدم ها دنبال اینن که یه جوری دنبال حفظ و بقا هستن، حالا یا خودشون یا بیزینسشون. آدم ها دنبال همدلی هن، دوست داره یه کسی حرفشو بفهمه. اوکی من میخوام ازت بخرم، ولی وقتی زنگ میزنه این کارشناس فروشت زنگ میزنه، همون اول اسم فروش نیاره، دست بذار رو نیازها، دست بذار رو شرایط فعلی. اینجوری میتونی بهتر با آدم ها ارتباط برقرار کنی، بعدش اعتماد بسازی، بعدش فروش اتفاق میفته. در شرایط بحران و جنگ باید تمرکزمون رو بذاریم بر اعتماد سازی بیشتر، به دلیلی که آدم ها نمیخوان ریسک بکنن، به دلیلی که آدم ها میترسن تصمیم اشتباه بگیرن، به دلیلی که آدم ها میترسن پولی رو یه جا خرج کنن بعد بفهمن اشتباه پول خرج کردیم. حالا توی این بیپولی، توی شرایط جنگی چرا من رفتم این پول رو خرج کردم؟ چون آدم ها اینجوری فکر میکنن. باید شما تمرکزتون رو ببرید روی اعتماد سازی. چجوری اعتماد سازی کنیم؟ باید نوع تولید محتوایی که داری، نوع گفتگویی که داری رو آپدیت کنی، با آدما بیشتر، با مشتریات بیشتر حرف بزنی که ببین میدونم شرایط جنگیه، میدونم وضعمون اینجوریه، میدونم فلانه، منم تو همین شرایطم، الان تو چی نیاز داری؟ من الان واسه چی کار کنم؟ تو هم نیازت رفع میشه، هم به خطر نمیافتی. میخوای با هم دیگه این کار رو انجام بدیم، پولشو یک ماه دیگه بدی؟ یه شرایط پرداخت مثلا منعطف انگار داری براش میذاری اگر میتونی. خب نگاه کن، میخوای من اصلا یه کاری دیگه کردم، من اومدم تو محصولم یه تغییراتی دادم، اگه قرار بود بیای تو این پکیج منو بخری 5 میلیون، من کارش کردم میتونی 5 میلیون 5 میلیونی هم بخری. فعلا بیا این 5 میلیون اولو بخر، برو استفاده کن، اگه دیدی اوکی بود بعدش بیا 5 میلیون بعدی رو بخر. نمیخواد همه رو با هم بخری، یعنی ورژن اکونومی درست کردیم تو بیزینسمون که آدم ها الان میترسن انقدر پول بدن، ولی شاید انقدر پول بدن. مثلا آدم ها شاید الان نرن یه لوازم خانگی 30-40 میلیونی بخرن، ولی شواهد به ما نشون داد که تو یکی از مشتریامون که محصولات 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون زیر 10 میلیون داره آنلاین خرید میشه، چیزی که تو قبل جنگ نمیفروختیم الان داریم میفروشیم تو سایت. انعطاف در استراتژی قیمت گذاری هم که بهش اشاره کردم، یا طلب ایجاد کنید. همین مثالی که زدم، ببین من درآمدم صفر میشه، چیکار میتونم بکنم که حداقل بدونم یک ماه دیگه شاید یه پولی میاد، 2 ماه دیگه شاید یه پولی میاد. برم با مشتریام حرف بزنم، بگم آقا ما قبل از جنگ چکی نمیفروختیم، ولی بیزینستون یه بررسی کنید ببینید میتونید الان چکی بفروشین. حالا یه وقتی بعضی بیزینس ها نمیشه، چون مواد اولیه باید بخره و کالا بخره جایگزین کنه، یه سری کارهای باید بکنه نمیشه. ولی مثلا منی که خدمات ارائه میدم، میگم الان تو جنگ هیچ کاری که نمیکنم، که هیچ اتفاقی هم که نیفتاده، یا منتظر موشکم یا منتظر مذاکرم، خب یه کاری بکنم دیگه. چی کار میتونم بکنم؟ آقا بیام برم با مشتریام حرف بزنم، بگم من خدماتو بهتون میدم، بعدن پولشو بدیم. اوکی، از نظر من اوکیه. اونم میگه خب باشه، از نظر ما هم اوکیه. بفرما این چک مال 3 ماه دیگه، کار ما رو انجام بده. یه کار دیگه که میشه کرد، ما الان 30 نفریم تقریبا اگه حالا همه اومده باشن، شاید بتونیم با همدیگه یه کاری بکنیم. مثلا آقای جناب قناعتی که تشریف آوردن تو حوزه سیستم سازی مالی هن. من میام میگم آقای قناعتی بیا با همدیگه یه کاری بکنیم. میگه چی کار بکنیم؟ میگم من مشتریانی که فروش باهاشون کار میکردم و سیستم سازی فروش داشتم و میارم، شما مشتریانی که سیستم مالی داشتی رو بیار، با هم دیگه مثلا یه ایونت آموزشی سیستم سازی فروش و مالی بذاریم، شاید بتونیم تو این اشتراک گذاری مشتریامون یه پولی در بیاد، الان که نمیتونیم تبلیغات زیاد مثلا بکنیم. شما؟ آها بله آره، یعنی قدمشو برداشتم. آره زنگ زدم بهشون گفتم که یه همچین ایده بزنم رسیده، یه همچین حرکتی بزنیم. گفت بزنیم. گفتم بشینیم. گفت بشینیم. یه وقتی میتونیم اشتراک گذاری داشته باشیم. مثلا من به آقای حجتی اعتماد دارم، آقای حجتی هم به من اعتماد داره. میگم آقا نگاه کن این چی شده؟ گفتم مثلا آره. مثلا من به مهسا اعتماد دارم.
مهسا اصلا به من اعتماد
آره. میام میگم آقا این شماره 100 تا از مشتریان من، حالا میخوای یه اسمس تبلیغاتی بزنی بزن، ولی خب لطفا رو من نروشون نرو دیگه، زایه کاری. اونم میگه اوکی، اینم 100 تا از مشتریای من. یا یه وقتی میگم نه شماره ها رو بهت نمیدم، بگو چی میخوای بهشون بگی، بده من خودم بهشون میگم. میگم بچه ها یه کسی از اینجوریه مشتریان من، یه کسی از اینجوریه، یه تخفیف هم داده، برید مثلا استفاده کنید. یه وقتی همکاری مشترکه که مثال زدم، با همدیگه یه کاری بکنید. یه وقتی همدیگه رو تبلیغ میکنیم، این جریان اولای اینستا یادتونه تبادل میکردن، آقا من تو رو استوری میکنم تو من رو استوری کن، طرف رو نمیشناختی همجور اومده تو دایرکت، نه سلام اینه علیکی، همکار گرامی فالو شدید فالو بک بده، فلانی استوریت کردم استوریم بکن. ممکن از این کارا هم بشه کرد. یا حالا افیلیت کنیم، من تو سایتم میبینم پاخور داره، کانالم پاخور داره، افیلیت مثلا آقای کارپرور رو میذارم، هر کسی روی لینک من کلیک کرد اومد تو سایت شما خرید کرد، یه چیزی هم گیر ما بیاد فعلا توی بی پولی دیگه. حالا آخرش ما بریم اسنپ دیگه، همه دیگه راه دیگه نداره. و اتفاقا به دلیلی که ما آدما در شرایط بحرانی بیشتر مغزمون کار میکنه و یه راهی پیدا میکنیم، چه بسا یک سری ایده هایی بیاد که بعداً بعد از دوران بحران هم استفاده کنیم. تو این قضیه هم مشترک بودن جامعه مخاطب مهمه، الزاماً این هم بودن مهم نیست. مثلا من مربی باشگاه هم، باشگاه زنونه، منم طراح دوخت لباس زنونم، خب با هم دیگه کار کنید. جامعه مخاطبتون خانومان و احتمالاً خانومایی که به خودشون اهمیت میدن و چه اشتراک دارن دیگه، خب یه کاری با هم بکنید. میگه بابا اون باشگاه است، من لباس رو اصلا به هم نمیخوریم. مهم نیست که شما به هم بخورید، مشتریان شما به هم میخورن. و سیستم فروشتون رو بهینه سازی کنید. حالا همین کارهایی که گفتیم و وقتی شما آروم آروم ذره ذره انجام بدی، در اصل داری سیستم فروش رو درست میکنی ها. ولی خب سیستم فروش یه بخش هایی داره دیگه که اونا رو باید درست راست کنی. تو ایونت بعدی ایشالله اگر موشک نخوردیم و شهید نشدیم، میخوام دقیقا همین رو بیان باز کنم که آقا سیستم فروش چه بخش هایی داره و ما باید چی کار کنم که سیستم بسازم. دارم یه چیزایی میفروشم حقیقتش، یه کارهایی تو بله و اینستا و تلگرام هم میکردم، یه حرکت هم فلانجا میزدم، میگم خب اوکی این مشتریان قدیمیت که شما راهشون رو داشتی، اینا رو همچنان پلن داری براشون که اینا رو مجدد فعال کنی؟ میگه نه، هیچ وقت خیلی وقت هیچ کاری براشون نکردم. پس یعنی سیستم نداری. میگم مسیر این که سر نخ از کجا بیاد، بعد پرورشش بدی، بعد تبدیلش کنی، بعد وفادارش کنی، اینا رو چیدی قشنگ؟ میگه نه. میگم برای پرسنل فروشت یه جوری چیدی که اینا بدونن باید چیکار کنن، چه جوری حرف بزنن، چه جوری گزارش بدن؟ میگه نه. خب سیستم فروش نداری دیگه. حتی اگر یه نفرم هستی باید سیستم فروش داشته باشی و اینو به مرور هی بهینه کنی، بهینه کنی. در دوران بحران و جنگ هم یکی از نکاتی که گفته میشه اینه که رو بکندتون کار کنید دیگه، رو بکند بیزینستون کار کنید. اگه الان فروش قفله، همه یه تلاشتو کردی نمیشه، بیکار نشین، یه کاری بکن. اون کاره میتونه درست کردن زیرساخت بیزینستون.